أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود و توجه دارن برادران و خواهران که خلاصه درس ما داریم از خود متن نهج البلاغه، خلاصه جنبه درسی دارد نه جنبه منبری. بنابراین ناچاریم لغاتی که در نهج البلاغه به کار رفته، نکته های ادبی هرچه هست و اندازش که مناسبه ذکر بکن. فعلا مورد بحث ما خطبه چهارم نهج البلاغه است و من خطبه له علیه السلام بنه تدیتم فی الظلماء و تسنمتم العلیاء. اینجا چنانچه شرح نهج البلاغه ذکر کردن، هم شارح معتزلی که ابن ابی الحدید باشد و هم سایر شرح، این خطبه رو حضرت در وقتی ایراد فرمودن که جنگ جمل تموم شده بود. حضرت خطاب کردند به زنده هایی که بعد جنگ جمل بودند و شاید اونها هم که کشته شده بودند. بعضی شورا گفتند شاید مثلا طلحه و زبیر و سایرین هم که کشته شده بودند، اینا مورد خطاب حضرت بوده و این نظیر داره، مانعی نداره، چنانچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد جنگ بدر شروع کردن اشخاصی که از مشرکین مکه کشته شده بودن، اینا رو یکی یکی اسم بردند و باشون صحبت کردند. و اون وقت بعضی به پیغمبر اکرم عرض کردن که یا رسول الله، اینا کشته شدن، چطور شما با اینا دارید صحبت میکنید؟ حضرت فرمود اینا الان بهتر از شما میشنوند این چیزایی که من میگم، توجهشون بیشتره. انسان وقتی که میره در عالم بالاتر، احاطش زیادتر میشه. قرآن شریف راجع به انسانها دارد روز قیامت فبصر و کل یوم حدید، یعنی در اون روز چشم تو تیزتر است. اونایی که در اون عالم هستن به این عالم ما احاطه دارن. پیغمبر اکرم فرمود اونا الان بهتر از شما میشنون، منتها اجازه جواب دادن ندارن. علی حالن مخاطب حضرت در اینجا کشته شدگان بعد از جنگ جمل و افراد زنده همشون بوده، برای اینکه موقعیت خودشون رو حضرت میخواستن تثبیت کنن و به افرادی هم که زنده هستن اتمام حجت کرده باشن. فرمان بنه تدیتم فی الظلماء و تسنمتم العلیاء، شما به واسطه ما هدایت شدید در شب تاریک، در وقتی که تاریک بود. اینجا البته تشبیهه، اون وقتی که پیغمبر اکرم به رسالت مبعوث شد، محیط عربستان محیط جهل و توحش و خونریزی و اینها که تاریکی معنوی است، و به برکت پیغمبر اکرم و کسانی که با پیغمبر اکرم بودن که در رأسشون حضرت علی ابن ابی طالب است، به وسیله اونها مردم از اون تاریکی جهل و توحش بیرون اومدن. این مورخین همه ذکر کردن، حتی در سیره ابن هشام هم دارد که اول ذکر آمن به رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب، اول مذکری که ایمان آورد به پیغمبر اکرم حضرت علی ابن ابی طالب بود. بنابراین این که حضرت می فرماد به وسیله ما، از باب این است که پیغمبر اکرم و حضرت علی و خانواده پیغمبر اکرم اینها با هم بودن و اینها همه در پیش برد اسلام نقش داشتن. بنا یعنی به وسیله ما هدایت شدید شما در تاریکی و ظلمه. اینجا یه نکته در ذهن استفاده میشه وقتی که میفرماد به وسیله ما در تاریکی هدایت شدید. در تاریکی انسان به چه وسیله‌ای هدایت میشه؟ به وسیله نور. اونی که انسان را هدایت میکنه در تاریکی نوره. پس معلوم میشه پیغمبر اکرم و حضرت علی و ائمه اطهار اینا نورند. یعنی به واسطه نور ما شما هدایت شدید در تاریکی اون وقت. و تسنمتم العلیا، شما به وسیله ما یعنی به وسیله پیغمبر و حضرت علی و خاصان پیغمبر اکرم تسنمتم العلیا. علیا یعنی جای بلند. تسنمتم از ماده سنامه، سنام کوهان شتر رو میگن. وقتی که انسان بخواد سوار شتر بشه سوار کوهان شتر میشه و او یه جای بلندی. تشبیه کرده حضرت مقام بلند را به کوهان شتر. فرماد شما که در اون جهل و توحش و بربریت بودید، هیچی هم نداشتید، به برکت پیغمبر و به برکت حضرت علی و به برکت اسلام به این مقام بلند رسیدید که حالا دارید حکومت میکنید بر عربستان، بر قسمت‌های از ایران، بر روم. اینها همه به برکت اسلام بوده و اسلام هم به وسیله پیغمبر و حمایت حضرت علی و یاران خاص پیغمبر پیدا شده. و تسنمتم العلیا و سوار کوهان شدید، به کوهان رسیدید، اون مقام بالا را. معنیش یعنی سوار شدید بر مقام بالا، یعنی این شخصیت و مقامی که پیدا کرده که الان حکومت مال شما شده، اینا به برکت اسلامه. و اون وقت حضرت علی در این اسلام نقشه به سزایی داشته، اول کسیست که به پیغمبر ایمان آورده و همیشه در رکاب پیغمبر شمشیر میزده، دفاع از پیغمبر اکرم میکرده، وصی پیغمبر اکرم بوده. این انصافا بسیار بی انصافیست که ما بیایم حضرت علی علیه السلام را با این سابقه ای که در اسلام داره و اول ذکر آمن به رسول الله، اونو در عرض معاویه ابن ابی سفیان قرار بدیم که ابو سفیان و معاویه پسرش تا سال هشتم هجرت اصلا کافر بودن و با پیغمبر اکرم درگیری داشتن. جنگ هایی که با مسلمین می شد ابو سفیان در رأسش بود، معاویه در رأسش بود. سالم هشتم هجرت که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد، ابو سفیان و معاویه و اون کسان دیگر دیگه حالا از راه ضرورت آمدن تسلیم شدند و به حسب ظاهر مسلمان شدند. اون وقت حضرت علی که اول کسی است که به پیغمبر ایمان آورده است، در اون سختی هایی که اسلام و مسلمین باش مواجه بودن، او رو بیایم با معاویه که در سال هشتم هجرت از روی ضرورت و ناچاری اسلام اختیار کرده است در عرض هم قرار بدیم، این واقعا ظلم به حضرت علی. لذا حضرت علی می فرماد به وسیله ما شما به مقام شامخ رسیدید، حالا اون وقت دارید با ما اینجور معامله میکنید. و بنن فجرتم عن سرار یا عن سرار، به برکت ما شما از تاریکی داخل فجر و روشنایی شدید. سرار و سرار هر دو صحیحه. اون شبهای آخر ماهو میگن که تاریک تاریکه و هیچ ماه درش نیست. اون وقت وقتی که فجر میشه، طلوع فجر میشه، روشن میشه، از اون تاریکی بیرون اومده. میفرماد حضرت تشبیه میکند اون ظلمت جهل و توحشی که داشتند به شب تاری که هیچ نور درش نیست، اون وقت به برکت اسلام در داخل فجر شدید، یعنی داخل روشنایی شدید. انفجرتم یعنی داخل فجر شدید. و بعضی از نسخه ها افجرتم خوندن که باب افعال باشه. افجره یعنی دخل فی الفجر، داخل فجر شد. مثل که اصبحه یعنی داخل در صبح شد، امسا یعنی داخل در مساء شد، افجرتم یعنی داخل در فجر شدید. به بنا به وسیله ما شما داخل فجر شدید، یعنی داخل نور شدید. عن سرار یا عن سرار، از اون تاریکی جهل و توحشی که بود. اینا همه تشبیهاته. وقر سمعون لم یفقه الواعیه، اینا همه خطاب حضرت به این کسانی است که نقض بیعت حضرت کردند در جنگ جمل و اومدن با حضرت جنگ کرد. وقر سمعون لم یفقه الواعیه، کر باد. ای وقره مجهول وقر است. وقر معنای سنگینی گوشو میگن. وقره یعنی کر باد، نفرینه. سمعون گوشی که لم یفقه الواعیه، نفهمد صدای حق را. ای حضرت علی مجسمه حقه، کلامش کلام حقه. فرماد کر باد اون گوشی که حرف حق منو نمیشنوه. لم یفقه الواعیه، واعیه به معنای صراخ یعنی صدا. بعد میفرماد و کیف یراعی نبعه من اصمته صیحه، چطور از صدای خفیف متأثر میشه کسی که صدای سنگین و صیحه گوششو چر کرده. خود بفرماد او آدمی که صدای بلند رو نمیشنوه چطور صدای خفیف رو میشنوه. اینجا ظاهرا تشبیه کرده حضرت کلام پیغمبر و کلام خدا رو که قرآن باشد به صیحه، یعنی به صدای بلند، و فرمایش خودشون را به صدای خفیف. و ما آدمی که قرآن کلام پیغمبر اکرم درش اثر نکنه و کرش کرده، اون وقت پیداست دیگه حرف من که در درجه بعد از کلام خدا و رسوله در این آدم اثر نخواهد داشت. در حقیقت حضرت سر این که اینا چرا از حضرت تخلف کردند و حرف حضرت رو گوش نمی کنند، حضرت فرمود سرش معلومه. اینا آدم هایی هستند که کلام خدا و کلام پیغمبر با اون عظمتش در اینا اثر نیداشته. و کیفه یراعی نبعه، چطور مراعات میکند صدای خفیف را. نبعه صدای خفیف رو میگن. چطور مراعات میکند صدای خفیف را من اصمت و صیحه، کسی که کر کرده او را صدای بزرگ، یعنی صدای بزرگ کرش کرده و دیگه در گوشش اثر نمی کند که مراد کلام خدا و پیغمبر. مردم در این حالی که به حسب فطرت جوری هن که در مقابل حق باید تسلیم باشن، اما انسان در قساوت به جایی بسا می رسد که دیگه هیچ کلام حقی درش اثر نمیکنه. قرآن خطاب به بنی اسرائیل میکنه، فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، دل شما به قدری قساوت پیدا کرده و سخت شده که مثل سنگ شده یا سخت‌تر از سنگ. بعد وقت قرآن می‌فرماد که سنگ‌ها بعضی ازش آب در میاد، چشمه در میاد، بعضیاش از ترس خدا سقوط میکنه، یعنی سنگ هم باز بالاخره برکت و خیری داره. ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، بعضی سنگ ها هستن که نهر ازش جریان داره، اما دل ها بسا به قدری سخت میشه که از این سنگ سخت‌تر میشه، دیگه هیچ خیری از این دل سرازیر نمیشه و تراوش نمیکنه. اینجا میفرماید حضرت خلاصه دل شما سنگ شده و دیگه وقتی که کلام خدا و پیغمبر در شما اثر نکرده، حرف من در شما اثر نمیکنه. معلوم میشه حضرت اشکالی به اینا داشته است که اینا کلمات خدا و پیغمبرم درشون اثر نکرده، یه همچین حالت انحراف اینجوری پیدا کرده. ربط جنان لم یفارقه الخفقان، به اونا نفرین کرد، فرمود چر باد گوشی که حرف حق رو نمیشن. حالا اینجا داره دعا میکنه، فرمود محکم باد اون دلی که همیشه از ترس خدا مضطرب است. بندگان خدا اینجوره که چون عظمت خدا براشون مجسمه و به فکر قیامت و حساب و کتاب هستن، همیشه دلشون مضطربه، اینها خوف از مکر خدا دارن. اون وقت حضرت نسبت به اینجور آدم ها داره دعا میکنه، ربطا یعنی محکم باد جنانون، اون دلی که جنان یعنی دل، جنان و جنان فرق میکنه، دو جنان جمع جنته یعنی بهش ها، اما جنان یعنی دل. ربط جنانون محکم باد اون دلی که لم یفارقه الخفقان، یعنی اضطراب و ترس خدا از این دل جدا نشده، این دلی که همیشه از خدا میترسد خدا محکمش کند این دل را. پس هم نفرین به مخالفین کرد، هم دعا در حق اونهایی که حرف حق میشنون. بعد میفرماد ما زلت و انتظر و بکم عواقب الغدر و اتوسم و کم به حلیت المغتری. میفرماد این چون اصحاب جمل در رأسشون طلحه و زبیر بودند، طلحه و زبیر آمدن در بصره و این سر و صدا رو برای حضرت درست کند و جنگ جمل به میون آمد. وقت میفرماد که نه این که من پیش بینی نمی کردم این حالت شما رو، من از اول پیش بینی می کردم که شما میاید نقص بیعت می کنید و تخلف می کنید. ما زلتو یعنی زایل نشدم من، یعنی همیشه اینجور بودم که انتظر و بکم عواقب القدر، انتظار می کشیدم که شما بالاخره حقه بزنید و ای عاقبتش هم برسد به جنگ و ستیز و این همه کشدار. و اتوسم و کم به حلیت المغترین، من همیشه اون زینت یعنی آرایش آدمای گول خورده رو در شما میافتم. توسم معناش این است که انسان یه چیز رو بیابد از طرف، میافتم از شما این آرایش آدمای گول خورده که آخرش گول میخورید و میاید و این فتنه رو برقرار میکنید. اینجا در تاریخ دارد که طلحه و زبیر که میدونید به حضرت علی بیعت کردند، اینا وقتی که به فکر افتادن بیان با حضرت علی جنگ بکنند و مخالفت بکنند، اسمشو گذاشتن، حضرت در مدینه بود، اسمش گذاشتن میخوام بریم عمره. اومدن به حضرت علی عرض کردن که اجازه بفرماید ما میخوام بریم مکه عمره ای به جا بیاریم، وقت حج نبود. بعد مطابق تواریخ حضرت بهشون فرمود مل عمره تریدان ولکنکما تریدان الغدره، من میدونم شما عمره نمیخواید به جا بیارید، بلکه شما میخواید حقه بزنید، خلاصه برید جنگو ستیز را بندازی و نکسل بیعه، خواهد بیعت رو به هم بزنی. قسم خوردن که نه نه، حلفا بالله مال خلافن علیه ولا نکسن للبیعه، نه ما والله بالله که نمیخواییم بیعت رو بشیم. حضرت فرمود خب پس حالا از نو بیعت کنیم. دوباره از نو بیعت کردند و خیلی هم بیعت رو محکم کردند و خدا حافظ برای عمره. بعد وقتی که رفتن حضرت فرمود که ما اینها رو در میدان جنگ خواهیم یافت، برخورد ما با اینها در میدان جنگ خواهد بود. حالا حضرت بالاخره پیغمبر اکرم بهش خبر داده بود، خودش هم که امام بود اطلاع داشت، بالاخره این جهت رو حضرت فهمید که اینا تخلف میکنن. حالا همینجا این رو دارد میفرماد، من همیشه پیش بینی میکردم چنین روزی را که بیایید و یک جنگ جمل اینجوری رو برقرار بکنیم. سترمی انکم جلباب و دین یا جلباب و دین و بسترنی کم صدق و نیه. اینجا جلباب معمولا به یه چیزی میگن که زنها رو سرشون مینداختن از اون مقنعه بزرگتر، همچی به حد چادر نیست و از مقنعه بزرگتر، معمولا زنهای عرب و اینا داشتن مینداختن، شاید مثلا تا سر زانو اینجاها رو میگرفته. این وسیله پوشش بوده. اینم که در قرآن میگه قل لنسائک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، به زنهات و دخترات و زنهای مؤمنین بگی، دستور بده پیغمبر که جلباب رو بندازن رو سرشون، یعنی خودشونو بپوشونن. جلباب وسیله پوشش بوده. حالا اینجا تشبیه سترنی عنکم جلباب و دین، اون چه پوشنده بود مرا از شما، اون ستر دینه. دین برای انسان ستر میاره، پوشش میاره. آدمی که متدین باشه همه کاری رو انجام نمیده، کار خلاف انجام نمیده، ظلم به کسی نمیکنه، اذیت به کسی نمیکنه، زبونش محفوظه، چشمش محفوظه. این حفاظی که انسان به واسطه یه دین پیدا میکنه، این رو حضرت تشبیه به جلباب کرد. خلاصه میفرماد اونی که مرا از شما پوشنده بود دین من بود. خب حالا چطور دین حضرت اینا پوشنده بود؟ اینجا بعضی از شرح نهج البلاغه که از جمله همین شرح شیخ محمد عبدو هست که در مهر چاپ شده، اینا هم چی معنا کردن که حضرت به طلحه و زبیر میخواد بگه شما چون ظاهر دین را حفظ کرده بودید، صورت ظاهرتون دین بود، من ناچار بودم حرف شما رو بشنوم و با شما مخالفتی نداشته باشم و ظواهر اسلام رو بر شما بار بکنم. این رو اینجوری معنا کردن بعضی از شعرا که چون شما جلباب دین یعنی پوششی دین را به حسب ظاهر داشتید، این سبب شد که من با شما به عنوان مخالف اول رفتار نکنم. ولی این ظاهرا درست نباشه. چرا؟ برای اینکه اگه عبارت حضرت این بود سترکم عنی جلباب دین، شما را از من پوشونده بود جلباب دین، سترکم بود، این تفسیر برای عبارت درست بود که شما رو پوشنده بود همون ظاهر دینتون. ولی حضرت اینجور نفرموده، فرموده سترنی انکم، مرا پوشنده بود از شما جلباب دین. معنیش نیست، یعنی من در زیر جلباب دین مخفی بودم. پس این دین، دین طلحه و زبیر نی، این دین مراد دین حضرت علیه. مرا از شما پوشنده بود اون پوشش دینی که من داشتم. این مراد حضرت ظاهراً این باشد که من چون آدم متدینی بودم و قهرم تندروی نمی کردم، سعی می کردم ظلم به کسی نشد، اذیت به کسی نشه حفظ ظاهر میکردم، شما گول خوردید، خیال کردید که من یه آدمیم هیچ قدرت ندارم، هیچی سرم نمیشه. این در دنیا امروز هم هست، بعضی افراد آدمایی هستن با بصیرت، واقع بین، مسائل سیاسی سرشون میشه، همه کار میتونن بکنن، اما چون دین دارن، دین مانع میشه از این که یه سر کارایی را انجام بدن. اون وقت مردم حق باز دنیا خودشون چون حق بازی دارن خیال میکنن این آدم آدمی نادونیست و کاری ازش نمیاد، غافل از این که اینقدر که اینا دارن مسائل رو میفهمن، مسائل دنیا رو میفهمن، این آدم متدینم میفهمه مسائل رو میفهمه، اما دین مانعش از این که دست به یه سر کارهایی بزنه. اون آدم حق باز چون دین نداره همه کار میکنه برای این که به هدفش برسه، اما آدم دیندار دین مانعش از این که دست به یه سر کارهایی بزنه، وقت او آدم های حق باز خیال میکنن این سرش نمیشه مسائل سیاسی رو، مسائل جهانی رو، میگن این آدمی ساده ایست. این ساده نی، اینم مثل شما میفهمه، منتها شما چون دین نداری دست به همه کار میزنی، اما این دین داره، دین مانعشه. حضرت میفرماد من یه آدم قدرتمندی بودم، آدم قوی هستم، آدم شجاعی هستم، همه کار از میمد عواقب کار رو میفهمیدم، شناسایی کامل از شما داشتم، همه اینا میدونستم، اما چون دین داشتم دین مانع بود از این که نسبت به شما تندروی انجام بدم، تندروی نکردم نسبت به شما، شما خیال کردید من اصلا نمیفهمم قضایا رو و دارید به من حقه میزنید، منم نمیفهمم و گول خوردم، نه من میفهمیدم اما دین مانعم بود که نسبت به شما تندروی داشته باشم. سترنی یعنی مرا پوشونده بود، یعنی اون واقعیت قدرت و فهم و درک و شعور و معال اندیشی مرا پوشنده بود از شما، اون جلباب دین و حفاظ دینی که من داشتم و شما چون این حفاظ رو نیم دونستید خیال میکرد من اصلا کاری ازم نمیاد و نمیفهمم شما چی کاره اید. خلاصه این بست و بندای شما و این حق بازیاتون رو من میفهمیدم، منطقات دیگه هست به واسه که دین داشتم نمیخواستم تون روی بکنم. و بسرمی کن صدق و نیه، فرماد اون نیت پاکی که من داشتم منو بینا کرده بود نسبت به شما. آدم مؤمن یکی از امتیازات ایمان این است که نور ایمان یک بینایی عجیبی به انسان میده که انسان میتونه اشخاص رو خوب بشناسه، روحیه اشخاص رو تشخیص بده، واقع بینی پیدا میکنه. این آیه قرآن هم دارد من یتق الله یجعل له فرقانا، هر کس تقوا پیدا کنه و حالت ترس خدایی پیدا کنه، ارتباط با خدا پیدا کنه، از برکات تقوا و از ثمرات تقوا این است که یک نورانیتی به انسان میده که یجعل له فرقانا، برای انسان یک بصیرتی که این بصیرت فارغ حق و باطل میشه، یعنی به وسیله این بصیرتی که انسان پیدا میکنه در سر دوراهی ها همیشه تشخیص میده که باید چی کار کنه، حق و از باطل تشخیص میده. این بصیرت به برکت ایمانه. حضرت هم میفرماد اون صدق نیت من مرا بینا کرده بود به شما و میدونستم شما چی کاره. شما حالا خیال میکردید اومدید به من گفتید ما میخواییم بریم عمره و مخلص شما هم هستیم و نمیدونم دوباره تجدید بیعت هم کردید، خیال کردید مرا گول زدید و منم فهمیدم که نه شما راست میگید، نه من میدونستم شما چی کاره. همون نور بصیرت و دین سبب شده بود که من بشناسم شما رو و بسرنی کم و بینا کرده بود مرا صدق نیت من. این حدیثی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که پیغمبر میفرمود اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. شما بترسید از فراست آدم مؤمن، که آدم مؤمن به نور خدا نگاه میکنه. اگر کسی واقعا مؤمن شد، ارتباط با خدا پیدا کرد، به اندازه ایمان و ارتباطش با خدا یک واقع بینی مخصوص و یک معارندیشی مخصوصی خدا بهش میده که این میتونه خلاصه تو جبهه اشخاص که نگاه میکنه بشناسد که این چی کاره، این آدم خوبیه، آدم بدیه، راست میگه، دروغ میگه، این داره حق بازی میخواد بکنه یا واقعا آدم صادقیست. اینا رو تشخیص میده و این یکی از برکات ایمانه مطابق حدیث نبوی. اتقوا فراست المؤمن، بپرهیزید، بترسید از فراست آدم مؤمن فانه ينظر بنور الله. مؤمن نگاه میکنه با نور خدایی که خدا بهش داده. حالا علایالدین حضرت اینجا میفرماد که من خلاصه میدونستم شما میخواید بیایید و یه همچی جنگ و ستیزی را بندازی. اقمت لکم علی سنن الحق فی جواد دل مزله. فرمود که من ایستادم به نفع شما بر سر دوراهی حق فی جواد دل مزله. مزله و مزله به زاده، به فتح زاد هست، به کسر زاد هم خوندن، یعنی محل گمراهی. تو بیابونه شما دیدید که گاه از اوقات انسان یه جای میرسد که 5-6 تا خط افتاده و این خط ها یکیش خطی است که مقصود شماست و این شما رو به هدف میرسونه، باقی خط های یه خط های گمراهی که شما رو از مقصدتون دور میکنه. بهترین چیزی که برای شما ارزش داره در چنین وقتی این که یه کسی ایستاده باشه سر این راه های مختلف و شما رو هدایت کنه و بگید اون راهی که میخوای بری هدف شما این طرفه. این برای انسان یه همچی آدمی خیلی با ارزش است در همچی جایی. حالا حضرت تشبیه بکنه، میگه این همه خطوط و جاده های کج و موبدی که پیدا شده، من سر اون راه ها ایستادم و راه حق رو دارم به شما نشون میدم و شما دارید خط خدایی رو ول میکنید و سراغ این ور و اون ور میرید، جنگ جمل درست میکنید، جنگ صفین درست میکنن، یه روز خوارج نهروان درست میشه، هر کس سازی میزنه، هر کس ادعایی داره، اینا همه که نمیشه حق باشه، یکیش حقه باقیش باطله. میخواد بگید حضرت سر راه من ایستادم و راه حق رو دارم به شما نشون میدم و شما دارید این طرف و اون طرف میزنید. اقمت لکم یعنی ایستاده ام من، اقامه معناش به پاداشتن هم، معنای ایستادن علت دوام هم هم، یعنی من دائما اونجا ایستادم. اقمت لکم یعنی ایستاده ام به نفع شما، علی سنن الحق بر سر راه حق، سنن معنای راه، بر سر راه حق، فی جواد دل مزله، راه حقی که لابلای این جاده های گمراهی است. جواد جمع جاده است، جاده های گمراهی زیاده، لابلای اینا یه جاده حق هست، خط انحرافی زیاده، خط چپ و راست و چه میدونم پدید تند و کند و اینا زیاده، لابلای اینا یه خط حق هست. میفرماد من سر خط حق ایستادم، خط حقی که در لابلای این جاده های گمراهی است. فی جواد دل مزله، فی برای ظرفیته، راه حق در لابلای این راه های انحرافی و گمراهی است. حیث تلتقون ولا دلیل، اونجایی که شما میرسید به هم و راه نمایی ندارید، سر جاده از کدام جاده های بیابون که میرسید، جایی که میرسید تلتقون با هم ملاقات میکنید و برخورد میکنید ولا دلیل، و اونجا یه راه نمایی نیست نشونتون بده، من اونجا هستم و راه حق و بیتون نشون میدم. این خواهد حضرت بفرماست همیشه حق یه جاده بیشتر نیست، حق جاده مستقیمه. این که تو نماز ما میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا راه راست رو به ما بنما. راه حق خط مستقیم، خط مستقیم یکی بیشتر نیست. اینو میدونید آقایون که از نقطه به نقطه دیگری اگر بخوایم خطوطی وصل کنیم چند تا خط مستقیم میشه وصل کرد؟ یک. اقصر خط و کوتاه خطی که بین دو نقطه هستیم بهش میگن خط مستقیم، ولی خط انحرافی الا ماشاءالله از یمین و یسار، از طرف چپ و راست خطوط انحرافی میشه درست کرد و انسان به گمراهی میفته. پس راه حق مثل خط مستقیمه که یکی بیشتر نیست، ولی راه های باطل و گمراهی زیاد، هم طرف راست هم طرف چپ، یکی راست آمریکایی میشه یکی چپ مثلا فرض بگیرید کمونیستی میشه، اون وقت هر کدوم اینا باز راه های مختلف داره. باطل ها مثل خطوط انحرافی میمونه و حق مثل خط مستقیم که یکی بیشتر فرض نداره. اینجا یه روایتی هست عبدالله ابن مسعود که یکی از صحابه پیغمبر اکرمه از پیغمبر اکرم نقل میکنه، میگه که خط لنا رسول الله صلی الله علیه و آله خطا، یه روز پیغمبر اکرم برای ما یه خطی کشید و قال هازا صراط الله، بعد فرمود این راه خدا. ثم خط خطوطا عن یمینه و شماله، بعد یه خطهای دیگری پیغمبر اکرم از طرفه راست و طرفه چپ کشید و قال هازهی سبول، و همون اینا هم یه راه های دیگری، راه های انحرافی. و علا کل سبیل منها شیطانون یدعون الناس الیها، هر یک از این خطهای انحرافی یه شیطون سرشه، یکی خطش میرسد به ریگان، یکی خطش میرسد به برژنف، یکی خطش میرسد نمیدونم به فرض کنی بیگین، هر کس خطش یه جایی میخوره بالاخره. اینا خطای انحرافیه، سر هر کدومم یه شیطانی ایستاده و بچه های خدا طفلک ها رو گول میزنن به طرف خطوط انحرافی جذب میکنن. اما اونی که خط مستقیمه که ما حالا در زمان خودمون بهش میگیم خط امام، امام به عنوان الگوست، خط امام یعنی خط خدا، یعنی خطی که خدا معین کرده، امام یعنی نایب حضرت ولی عصر، حضرت ولی عصر هم امام ما و بالاخره جانشین پیغمبره و پیغمبرم از طرف خدا، یعنی خط خدا. خط خدا همون خط مستقیمه که تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، که یکی بیشتر نی، اونی که دو نقطه رو به هم وصل میکنه خطوط زیاده، اما اونیش چه خط مستقیمه یکی بیشتر نی، باقی دیش انسانو بیابون مرگ میکنه. اون وقت ابن مسعود میگه که پیغمبر اکرم یه خط کشید و گفت خط خدا اینه، و خطوط دیگر فرمود اینا خطوط انحرافیه، چپی و راستی و افراد مختلف سری خطوط هستن. بعد پیغمبر این آیه رو خوند و ان هاذا صراطی مستقیما، آیه قرآن است، و ان هاذا صراطی مستقیما، خدا میفرماد این است راه من که راست است، اقصر خط بین دو نقطه است، فتبعوه، این خط رو پیروی کنید، ولا تتبعوا السبل، پیروی از خطهای دیگری که چپ و راست است نکنید، فتفرق بكم عن سبيله، شما را از راه حق منحرف میکنه. البته اون که باطله که نمیگه من باطلم، اونا میگن اسلام راستین است، راهی است که مصلحت خلق درش است. این حرفایی که انسان خیلی خوشش میاد اینجور حرفها رو میزنن، اما خط خط باطله، اسمش حمایت از خلق، بعد میبینیم سر با آمریکا در میاره. بنابراین اونی که مهم است این که انسان از بین این خطوط مختلف، این راه‌های مختلف، راه حق رو پیدا کنه و این احتیاج به یه دلیل و راه نما داره. این است که حضرت علی می‌فرماد اقمت لکم، من استادم از برای شما، علی سنن الحق، بر سر راه حق، که راه حق کجاست؟ فی جواد دل مزله، راه حق در لابلای این جاده هاییست که همه جاده های گمراهیست از طرف چپ و راست. حیث تلتقون، کجا ایستادم من؟ اونجایی که شما به هم بر میخورید و لا دلیل و راهنمایی ندارید که کدوم خطا رو برید، من اونجا هستم راهو بهتون نشون میدم. یعنی پس بیاید دنبال خط من، خط امام علی بن ابی طالب. و تفرون ولا تومیهون، اول اینجا تشبیه کرد حضرت به خطوط، بعد باز تشبیه دیگری هست. اگر چنانچه یک کسانی احتیاج به آب دارن، میخوان چاه بزنن برای آب، اینجا چاه میزنن، اونجا چاه میزنن، یه جاش سنگ در میاد، یه جاش نمیدونم سبد در میاد، هر جاش یه مانعی داره، یه جاش آب نداره، اونجا احتیاج به چی دارد انسان؟ به یه کارشناسی که او کارشناس به انسان بگه اینجا زمینش آب داره، صخره و سنگم نی، اگه چاه بزنی به آب میرسه. حضرت میفرماد شما دارید حفر میکنید و دنبال یه چیزایی هستید ولی نمیدونید کجا آب گیرتون میاد. من راهنمای شما هستم، اگه آب میخواید بیاد اینجایی که من به شما راهنمایی میکنم. اینا همه تشبیهه. و تحتفرون یعنی در جایی که شما دارید حفر میکنید جاهای مختلفی، ولا تو میهون، به آب بر نمیخورید، اما هیومیهو این معنیش یعنی آب پیدا کردن. این مایی که در لغت عرب میگیم ما، این همزه اصلش ه بوده، اصلش ماه بوده، ولذا جمعش میشه میاه، جمع ما که معنی آبه میشه میاه، مسقعش میشه مویه. و مثال معروف میگن که تکثیر و تصغیر یردان الاشیاء الى اصولها، یعنی مسقر درست کردن و جمع مکسر کلمه ها رو به اصلش بر میگردونه. ما که همزه آخرش اصلش ماه بوده، برای که مسقرش مویه میشه و جمعش میاه میشه، وقت باب افعال میرد اما هیومیه و معنای آب پیدا کردنه. و تحتفرونه، شما حفر میکنید زمین را، ولا تو میهونه، آب پیدا نیم کنید. کارشناس میخواد نشون بده کجا آب گیرت میاد، حق کجاست، من اونجا هستم، شما راهنمای شما هستم. الیوم انتق لکم العجماء ذات البیان، میفرماد امروز من دارم مطالب مشکل را به زبان ساده خلاصه حالی شما میکنم. عجما اینجا گفتن شراح مراد همین خطبه است. این خطبه حضرت در این حالی که کلمات مشکلی دارد ولی حق را به مردم میفهمونه. او وقت فرماد عجما یعنی چیزی که لال، کلام لاله، زبون نداره، اما شما ازش مطلب میفهمید. وقتی واضح کردن بر شما مطلب میفهمید. این مطلب فهمیدن تشبیه شده به این که انهو به زبون در آوردم این لال را برای شما. الیوم یعنی امروز، انتق لکم، به زبون در میارم برای شما اجماع را، یعنی لال را، لالی که ذات البیان، لاله اما بیان داره، مطلب میفهمونه. مراد همین خطبه، خطبه لاله چون زبون نداره ولی در این حال بیان داره، مطلبو میفهمونه به شما. کی اینو به زبون در آورده؟ حضرت علی که داره خطبه ها رو میگه. میخواد بگه که خلاصه من کلماتی میگم که در این حالی که تشبیه و استعارات داره مشکلم هست، زبونم نداره، اما حق به شما ارائه میده. غربه رأی امرئ تخلف عنی، هم غربه خوندن هم عذبه، هر دوش هم به یه معناست. غربه معنای غروب کردنه، عذبه معنای غروب کردنه. عذبه یا غربه رأی امرئ تخلف عنی، ای داره نفرین میکنه، میگه کسی که از من تخلف بکنه این رأیش غروب کرده، یعنی به این معنا به حق نمیرسه. کسی که دنبال رهبر حقی مثل حضرت علی نره و بیفته در این دنیای متلاطم شلوغ و پلوغ، این نمیتونه راه حق و تشخیص بده. پس احتیاج داره به یه رهبر قاطعی که راهنما باشد و در مواردی که انسان گیر میکنه انسانو هدایت بکنه. غرب رأی امرئ غروب کند، یا ممکنه نفرین باشد، ممکنه هم داره خبر میده، غروب میکند رأی کسی که، یعنی بی نتیجه است نظریه کسی که تخلف عنی، از من تخلف بکنه، یعنی دنبال رهبری مثل حضرت علی نره، میفته در جاده های انحرافی و اون وقت رأیش دیگه رأی صحیحی نخواهد بود. ما شکک تو فل حق مزوری تو، مردم این رو توجه داشتن که یه رهبری میخوان، منتها اومدن اول با حضرت علی بیعت کرد، بعد روی اغراض و حوث ها و چیزایی که بوده یه عده رفتن دور طلحه و زبیر و جنگ جمل درست کردن، یه عده دور معاویه و عمرو عاص رو گرفتن جنگ صفین درست کردن، بعدن هم یه عده دور یه عده دیگه جنگ نهروان درست کردن. پس اینا توجه داشتن که یه کسی رو میخوان. حضرت میفرماد که باید دنبال کسی برید که هیچ وقت در حق شک نکرده و حق براش روشنه، و من که این همه سابقه در اسلام دارم، از اول با پیغمبر اکرم بودم، خب من رو رها میکنین میری سراغ پس کن معاویهی که در سال 8 هجرت تازه به زور جنگ مسلمون شده؟ ای بی انصافی نی؟ ما شکاکتو، من شک نکردم، فیل حق در حق شک نکم، مز اوری تو، از اون وقتی که حق به من نمونده شد، یعنی از همون اول به اسط پیغمبر اکرم که من اول کسی بودم که به پیغمبر ایمان آوردم، از اون وقت تا حال من در حق شک نکردم. خب کسی که از اول عالم به حق بوده، راه رو یافته، آیا باید انسان دنبال چنین کسی بره؟ یا دنبال کسی که خودش بایستی عصا دستش بدن و راهنماییش کنن؟ قرآن شریف داره افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که مردم رو به راه حق هدایت میکنه باید ازش پیروی کنی؟ یا کسی که خودش راه حق رو نمیدونه مگر که دیگران هدایتش بکنن؟ یعنی وقتی میخوای رهبر برای خودت انتخاب کنی، رهبری که اعلم همه باشه، داناتر باشه، باهوشتر باشه، زیرکتر باشه، بصیر باشه، نه اینکه کسی که خودش احتیاج داره به یه عصا که مالکم کیف تحکمون، آیه قرآنه، این چه حکمی شما میکنید؟ عقل شما چی میگه؟ فطرت شما چی میگه؟ فطرت میگه دنبال آدمی که خودش داناتر از همه است، عاقلتر از همه، باید دنبال همچه آدمی بری. ما شکک تو فل حق، فرمان من شک نکردم در حق، مزعوری تو، از اون وقتی که حق به من نمونده شد که از همون اول به بعثت پیغمبر اکرم باشه، بلکه عرض کردم اول مذکری که اسلام اختیار کرد حضرت علی بود و همیشه در جنگ و صلح ها و در همه جا با پیغمبر اکرم محشور بوده، هیچ وقت از پیغمبر جدا نبوده و علوم پیغمبر اکرم به او منتقل شده. بعد می‌فرماد حضرت لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه، می‌ترسم که تو طول بکشد و برادران خواهرانی که مستمع هستن خسته بشن. لذا میذاریم بقیهشو برای هفته آینده. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.